أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن الأسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. آخرين بحثي كدر مباحث کلام جدید میخواییم بهش بپردازیم، کلام جدید در ساحت تمدن مدرن هست. بعد از این که مسائل کلام جدید رو در ساحت خداشناسی و دینشناسی و نبوت شناسی و امامت شناسی و اسلام شناسی بحث کردیم، نوبت میرسد به مقایسه و نسبت اسلام با مفاهیم و ارکان مدرن، جهان مدرن، عصر مدرن، عصر جدید. حالا مدرن البته حقیقتش چیست؟ حالا بعد توضیح خواهم داد. ترجمه مدرن به جدید و نوین و تجدد اینا هم ترجمه های دقیقی نیستن. خلاصه نسبت اسلام و تجدد، نسبت اسلام به عنوان یک دین سنتی با تجدد چیست؟ دنیای مدرن چیست؟ خب میدانید به هر حال در این بحث در بین متفکران اسلامی از قدیم مطرح بوده و متفکران و مصلحان اسلامی و اجتماعی مثل سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبده و رشید رضا کواکبی، اقبال لاهوری، ابوالکلام آزاد، مودودی، طالقانی، بازرگان، مطهری، شریعتی، اینا همه به این بحث پرداختن. یا حالا شخصیت های مثل از کنم دهلوی پدر پسر یا سید احمد خان هندی، اینا کسانی هستند که به هر حال به این بحث توجه داشتن. ولذا متفکران اسلامی به چند دسته تقسیم شدن. بعضی غرب ستیز و تجدد ستیزن، بعضی غربگرا و تجددگران، بعضی غرب گزینن یا تجدد گزینن و برخی هم غرب گریز و تجدد گریز هستن. که بسیاری از متفکران اسلامی غرب گزین انتقادی هن، یعنی گزینشی به غرب، از غرب استفاده میکردن، البته نه بر اساس ذوق و سلیقه و احساسات و عواطف، بلکه بر اساس یک عقلانیت اسلامی غرب گزینی میکردن، طبیعتا نگاه انتقادی هم داشتن. خب وقتی میگیم غرب، دو تا اصطلاح داریم اینجا باید روشن کنیم، چون میخواییم اسلام رو با غرب مدرن مقایسه کنیم، هم غرب رو باید توضیح بدیم، هم مدرنیته رو باید توضیح بدیم، تجدد رو توضیح بدیم در مقابل سنت. غرب که میگیم، خب یه وقت مقصود غرب جغرافیایی هست و کشورهای ملتهایی که ساکن در کشورهای اروپایی هن، اروپای مرکزی، اروپای غربی، کشورهای شمال قاره آمریکا، یه ازای جغرافیایی هن. ازا دیگه طبیعتاً کشورهای مثل استرالیا، نیوزلند که در نیمکره شرقی زمین قرار دارند، اینا از نظر جغرافیایی غربی نیستن. اما اگر گفتید غرب، غرب فرهنگی مقصوده، خب دیگه هم اروپا و آمریکا غربی هست و هم استرالیا و نیوزلند، اینا هم چون شباهت فرهنگیشون به غربه، لذا جز جهان غرب به شمار میان. حتی اروپا در جنگ سرد به اروپای غربی و شرقی تقسیم شد. مقصود از اروپای غربی کشورهای لیبرالیستی بود، یعنی در عرصه سیاست و اقتصاد مثل آمریکا و کانادا و بریتانیا و ایتالیا و اینا بودن، مثل یه آلمان غربی. اما اروپای شرقی به کشورهای اشغال شده توسط ارتش اتحاد جماهیر شوروی میگن، مثل جمهوری دموکراتیک آلمان، آلمان شرقی که حاکمیت کمونیستی داشت. پس بنابراین بیشتر تو این بحث‌های ما وقتی می‌خوایم اسلام رو با غرب بسنجیم، غرب فکری فرهنگی مقصود ما هست. در غرب فرهنگی و فکری در واقع اون غربی است که مبتنی بر یک نظام فلسفی است که همونطوری که تو درس‌های تاریخ فلسفه غرب توضیح دادیم و هم موجود هست، غرب فرنگی و فکری و فرنگی در طول تاریخ تطوراتی داشته که یک دوره، دوره فلسفه بعد از هومر، دوره فلسفه یونان و باستانه که از تالس و آنکسیمندر و اینا شروع میشه تا میرسه به سقراط و افلاطون و ارسطو، یعنی حکمای قبل از سقراط و حکمای بعد از سقراط، و بعدش دوره هلنیزم شروع میشه که از 400 عرض کنم قبل از میلاد تا 400 بعد از میلاد حدود 800 ساله که بیشتر مباحث سقراط اینجا مطرح میشه، خودشناسی ها و بحث خودشناسی و مباحث مربوط به نجات و سعادت و اینا. بعد هم دوره سوم، دوره فلسفه قرون وسطاست که از قرن پنجم تا قرن 15 میلادی است، 1000 سال. شخصیت های مثل آگوستین قدیس، آنسلم قدیس، توماس آکویناس اینا بودن و فلسفه اسکولاستیک یا فلسفه مدرسی رو راه اندازی کردن. بعد دوره چهارمی که فلسفه رنسانس، یعنی در واقع تفکر رنسانس شروع میشه که اصلا یه جهانبینی جدیدی، عقلانیت جدیدی شکل میگیره. شخصیت های مثل لوتر و کالوین یا کالوین حرکت دینی رو انجام میدن، ماکیاولی حرکت سیاسی رو، داوینچی و عرض کنم خدمتتون شخصیت های مثل داوینچی، آنجلو و ماکیاولی داوینچی و آنجلو و عرض کنم خدمتتون سایر هنرمندای دیگه تو عرصه هنر حرکت هنری رو انجام دادن و خدمت رو عرض کنم که این سبب شد که در واقع یک حرکت‌های نو و مبتنی بر جهان بینی جدید در مقابل جهان بینی قرون وسطا شکل بگیره. و بعدش هم در دوره پنجم، دوره فلسفه‌های جدید از قرن 17 به بعد که تجربه گرایی انگلیس، عقل گرایی فرانسه و بعد هم فلسفه استعلایی کانت. و بعد هم دوره معاصر هست که فلسفه های پوزیتیویسم منطقی و اگزیستانسیالیسم، فلسفه تحلیلی اینها مطرح شدن. در واقع یه دوره تطور فکری فلسفی است و میشه گفت در واقع مدرنیته از رنسانس به بعد شروع شد. و اگر بگیم حالا حقیقت مدرنیته چیه و تمدن مدرن و فرهنگ مدرن چی، در واقع اگر از ریشه شروع کنیم، اول یه عقلانیت مدرن شکل گرفت که گوهرش اومانیسم هست، بعد از عقلانیت مدرن فلسفه های مدرن، یعنی فلسفه تجربه گرای انگلیس، عقل گرای فرانسه، فلسفه استعلای کانت تا پوزیتیویسم، اگزیستانسیالیسم و اینا. و در همان زمان که فلسفه های مدرن شکل گرفتن، علوم طبیعی مدرن، گالیله در نیمه اول قرن 17، نیوتن در نیمه دوم قرن 17، لاپلاس قرن 18، داروین قرن 19، و خلاصه به این شکل علوم مدرن هم، علوم طبیعی مدرن پدید آمد. قرن 18 صنعت و تکنولوژی مدرن پدید آمد، توجه دارید. و در همان قرن 17 و 18 که علوم طبیعی و علوم به تعبیری مهندسی و تکنولوژی شکل گرفت، مباحث علوم انسانی هم بود، مثل اندیشه های سیاسی کانت، اندیشه های سیاسی لابنیس، واکری یا اندیشه های اجتماعی دیگر. اما تقریبا میشه گفت علوم انسانی مدرن در مقابل علوم طبیعی از قرن 19 توسط دیلتای پدید آمد. و در همون زمان هم ایدئولوژی ها دیگه نازج گرفت. حتی ایدئولوژی لیبرالیسم از قرن 17 توسط جان لاک، اصلا مؤسس لیبرالیسم کلاسیکه. چون لیبرالیسم میدونی سه مرحله داشته: لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم دموکراسی، دموکراسی لیبرال و نئولیبرالیسم. و جان لاک در واقع لیبرالیسم کلاسیک رو مطرح میکنه و شکل میده. ولی قرن 19 قرن استقرار ایدئولوژی هاست و لذا با همین ایدئولوژی ها به استعمار جوامع دیگه هم میپردازن، آفریقا، عرض کنم خدمت شما، آسیا، شرق آسیا، مخصوصا هندوستان و مالزی، اندونزی و کشورهای دیگر رو که به استعمار خودشون در میانه و از قضا دیگه قدرت استعمارگریشون و نفوذشون و غرب زدگی که بعضی از روشنفکران این کشورها داشتن باعث شد که دولت عثمانی هم در اوایل قرن بیستم فروب باشد و در واقع کشورهای اسلامی دولت عثمانی هم تکه تکه بشوند. و بعد استعمارگری، ایدئولوژی و استعمارگری ها دیگه عرض کنم فرهنگ و عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنر، موسیقی، سینما، اینها شکل دیگری به خودش پیدا کرد و سبک زندگی انسان تغییر کرد. در واقع ریشه مدرنیته، عقلانیت مدرن هست و آخرین ثمره و دستاوردش هم عبارت از سبک زندگی مدرن که اصلا نظام خانواده تغییر کرد، تعریف جدید از خانواده پدید آمد، خانواده های مثلا تک فرزندی، مثلا دو تا زن با هم زندگی کنن یا دو تا مرد با هم زندگی کنن. پس در واقع وقتی از مدرنیته و جهان مدرن و عصر مدرن صحبت می کنیم، این اصلا به معنای جدید در مقابل قدیم نیست. لذا الان 400-500 سال هم گذشته ولی باز میگن مدرن. مدرن به معنی نئو نیست. مدرن یعنی در واقع یک دوره‌ای و جریانی که به یه تفکر خاص عقلانی، یه جهانبینی خاصی رو قائله و منتهی به فلسفه ها، علوم، ایدئولوژی ها، تکنولوژی ها، ایدئولوژی ها و در نهایت عرض کنم خدمت شما سبک زندگی مدرن منتهی میشه، که سبک زندگی مدرن دیگه از ازدواج دو زن با هم، دو مرد با هم، مثلا ازدواج با حیوانات، هم خانواده معنای مدرن اینه دیگه. حالا چرا این شکل پدید آمد به این تعریف ها؟ برای این که در گوهر مدرنیته همون عقلانیت مدرن هست، رشنالیتی مدرن. عقلانیت مدرن عبارت است از اومانیزم، در واقع هیومانیزم، اصالت انسان. انسان دیگه میخواد رو پای خودش بیسته، مستقل باشد، از خدا کمک نگیرد. بذار بعضی اومانیست ها خدا رو قبول دارن، عبادتش هم ممکنه بکنن، ولی از او کمک نمیگیرن در اداره دنیا. بعضی هم که نه، ملحدن و اصلا اعتقادی به خدا ندارن. پس در واقع گوهر این عقلانیت مدرن هیومانیزم و اصالت انسانه. و همونطوری که در جلسات اولم توضیح دادم، این اومانیزم شاخه معرفتیش و معرفت شناختیش میشه سوبجکتیویسم و شاخه اجتماعیش میشه سکولاریزم یا سکولاریزاسیون، که سکولاریزاسیون معنی مصدریه که در بحث سکولاریزم عرض کردیم. کسانی مثل کانت میگن اصلا گوهر مدرنیته سوبجکتیویته است. سوبجکتیویسم یعنی اصالت فاعل شناسای انسان، یعنی انسان میگه من خودم معیار شناختم، شناخت هست ها و نیست ها و شناخت بایدها و نبایدها. لذا به یه معنا میشه گفت اومانیسم در برابر استقلال انسانیش در برابر وابستگی به خدا، سوبجکتیویسم اصالت عقل و تجربه بشری و ادراکات عادی بشری است در مقابل وحی، و سکولاریسم هم دنیاگرایی در برابر دینگرایی و آخرتگرایی است. اصالت دینگرایی یا اصالت دنیاگرایی دقیقا نقطه مقابل قرون وسطا است. قرون وسطا ایمانگرایی بود به جای اومانیسم، توجه دارید. ابجکتیویسم بود به جای سوبجکتیویسم، چون ابجکتیویسم یعنی اصالت متعلق شناخت. مهم این بود که متعلق شناخت رو بشناسن. حالا با چی بشناسن؟ با عقل، با تجربه، با وحی حتی، درست. و تازه دستاورد عقلی و تجربی رو هم قرون وسطا همون آموزه دینی میدونستن، مثلا هیئت بطلمیز رو یه آموزه دینی تلقی میکردن و سکولاریز و سکولاریزاسیون هم در برابر دینداری و ایمان دینی بود. توجه دارید؟ پس بنابراین گوهر مدرنیته اومانیز و سوبجکتیویز و سکولاریزمه. درست. خب ما با بحث خداشناسی که خدمتتون داشتیم تکلیف اومانیزم روشن میشه. یعنی ما قطعا قائل به اصالت انسان نیستیم، قائل به اصالت خداییم و انسان به عنوان مخلوق، یکی از مخلوقات یا مخلوق برتر الهی شناخته میشه که دارای کرامت است، دارای مقامات است و الهمها فجورها و تقواها و ماننده، که البته انسان با اراده خودش میتونه به اسفل السافلین برسد یا به اعلی الیهین برود. درست. خب اینجا دیگه تکلیف اسلام، آموزه اسلامی با اومانیسم روشنه. تکلیف اسلام و آموزه اسلامی با سکولاریسم هم روشنه، چون بحث قبلی در مباحث اسلام شناسی و جامعیت اسلام سکولاریسم و سکولاریزاسیون رو رد کردیم. میماند نسبت اسلام با سوبجکتیویسم، یعنی اصالت فاعل شناسی انسانی، و گاهی خودم ترجمه میکنه عقلانیت خودبنیاد، عقلانیت مستقل. لذا من از اینجا میخوام وارد نسبت اسلام و عقل یا عقلانیت بشوم تا این تکلیف سوبجکتیویسم هم روشن بشود. ولی قبل از اینکه این بحث رو باز بکنم، در واقع با این توضیحی که از ریشه مدرنیته تا دستاورده مدرنیته توضیح دادم، در واقع میشه گفت در نسبت اسلام و تمدن مدرن و جهان مدرن و عصر مدرن ما چند تا سوال داریم. یکی نسبت اسلام و عقلانیت، عقلانیت مدرن. دوم نسبت اسلام با علوم مدرن، نسبت اسلام با فلسفه های مدرن، نسبت اسلام با عرض کنم خدمتتون تکنولوژی مدرن، نسبت اسلام با ایدئولوژی های مدرن، نسبت اسلام با سبک زندگی مدرن. توجه دارید؟ یعنی در واقع یک سوال نسبت اسلام با تمدن مدرن خودش منحل میشه به 5 6 تا سوال دیگر. لذا این بحث درست آخرین بحثه، اما یه بحث گسترده و بسیار کلیدی است. توجه دارید؟ چون نسبت اسلام و اومانیسم رو تو بحث خداشناسی مشخص کردیم، خدا اصالت دارد و انسان فعل خداست، تجلی خداست، حتی انسان کامل هم باشد بر حال برتری انسان کامل از مخلوقات دیگر نشون میده که رکن عالمه، که اگر نباشد لساخت الارض، ولی برتری بر خدا ندارد، خداوند اصالت دارد. نسبت اسلام با سکولاریسم و سکولاریزاسیون رو هم که بحث کردیم، ولذا الان میخوایم نسبت اسلام و عقلانیت رو مطرح کنیم. خب من اینجا نسبت اسلام و عقلانیت که میگم، یعنی از منظر شیعی میخوام این سوال رو پاسخ بدم، چون به هر حال در نسبت اسلام و عقل بین اهل سنت شیعه و اینا تفاوت‌های مختلفی هست. خب من حالا ببخشی یه نکته رو یادم رو عرض بکنم دیگه. اگر مثلا فرض کنید شما در غرب میبینید مثلا اسم‌های فلسفی وجود دارد، مثل آمپریزم، راسیونالیزم، پوزیتیویسم، اگزیستانسیالیزم، یا اسم‌های ایدئولوژی وجود دارد، لیبرالیزم، سوسیالیزم، فمینیسم، فاشیسم، نازیسم، یا خدمت شما عرض کنم که اسمهایی در علوم وجود دارن، همه و همه این اسمها ذیل این ستا اسم، این ستا اسم که گوهر مدرنیته است، مثل چتری است که همه اسمها رو در بر میگیره. اون ستا اسم اومانیسم و دو انشعابش سوبجکتیویسم و سکولاریسم است. مثلا لیبرالیسم اصالت فرده، سوسیالیسم اصالت جامعه است، لیبرالیسم اصالت آزادیه، سوسیالیسم اصالت عدالته، لیبرالیسم قائل به اصل سرمایه‌داریه، اصالت سرمایه داران، ولی سوسیالیسم اصالت کارگریه. لیبرالیسم قالب ارز کنم خدمت و دولت حد اقلیست، ولی سوسیالیسم قالب دولت حد اکثریست. ببینید چقدر اختلاف بین این دوتا ایدئولوژی. یا آمپریسم اصالت تجربه است، راسیونالیسم اصالت عقله. راسیونالیسم فطریات رو قبول داره، فطریات ادراکی و گرایشی رو، ولی آمپریست ها قبول ندارن. ببینید اختلاف دارن، ولی همه شون اومانیزم رو قبول دارن، همه شون هم سوبژکتیویسم رو قبول دارن، همه شون هم سکولاریسم رو قبول دارن. توجه دارید؟ لذا بعضی ها گوهر مدرنیته رو سکولاریسم دانستن، کانت گوهر مدرنیته رو سوبژکتیویسم میدونه. من معتقدم گوهر مدرنیته و گوهر مدرن گوهرش اومانیزم است. ولی اومانیزم انشعاب معرفت شناختیش سوبژکتیویسم، یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی است، و انشعاب اجتماعیش هم عبارت است از سکولاریسم و سکولاریزاسیون هست. درست. خب حالا بریم سراغ بحث اسلام و عقلانیت. اسلام هم از کدن با نگاه شیعی، چون برای میدونی کسانی مثلا غزالی اصلا دستاورد عقل که فلسفه است قبول نداره، اما عقل منطقی رو قبول داره. ابن تیمیه اصلا عقل منطقی رو هم قبول نداره. در کتاب در تعارض العقل و نقل هم با فلسفه مخالفه هم با منطق، اصلا کتابی داره رد و علل منطقیین. توجه دارید؟ ولذا اما در شیعه حتی مثلا اینه که اخباری هم بر عقل نظری رو قبول دارن، حسن خوب عقلی رو هم قبول دارن، برخلاف اشعاری که حسن خوب عقلی رو و ذاتی رو قبول ندارن. اما معتقد به استنباط حکم از طریق عقل نیستن. توجه دارید؟ عقل مستقل رو در کشف حکم ناتوان میدونم. بله عقل میفهمه عدالت حسن از ظالم قبیح است، اما اینکه بشه با عقل به حکم الهی رسید میگه نه، امکان نیست، اخباری قبول ندارم، اصولین درصدی رو میپذیرم. توجه دارید؟ و هاکذا اخباریین دلالت های التزامی روایات خیلی نمیپذیرن، بلی اصولین دلالت التزامی دارن، استنباط میکنن، غیر از دلالت مطابقی و تزمانی از دلالت و التزامی بهره میبرن. توجه ده. حالا دیگه معنا بحثم اخباری اصولی نیست، بحث تفصیلی مفصلی داره که به این بسنده میکنی. من وقتی میگم نسبت عقل عرض کنم خدمت شما و اسلام، که نظر اسلامی، نظر اسلام شیعی به عقل چی هست، این خودش چند تا سوال رو در پی داره. یک سوال این است که آیا عقل استدلالگر توان اثبات آموزه‌های نقلی و دینی رو دارد یا نه؟ عقل استدلالگر، اگر پی آنگاه کیو، نقیز کیو نتیجه میدهد نقیز پی را، اگر پی آنگاه کیو، پی نتیجه میدهد کیو را. قیاس استثنایی دو ضرب منتج داره، یا قیاس اقترانی شکل اول شکل دوم، شرایط مخکوب مجودن صغرا کلیت کبرا که در شکل اوله که از 16 ضرب 4 تاش منتجه. درست. این عقل استدلالگر میتونه آموزه‌های نقلی و دینی رو اثبات بکنه. خب بعضی میگن بله عقل همه آموزه‌های دینی رو میتونه اثبات کنه. اینو میگن عقل عقلگرایی حد اکثری. ظاهرا بعضی تو قرون وسطای همچین نظری رو مطرح میکردن. توجه. عقل میتونه همه رو اثبات کنه. یک نقطه مقابل عقل‌گرایی حد اکثری کسانی که بهشون میگن فیدئیسم، ایمانگروی، مثل پولتیلیش، کیرکگارد، آنسل، آگوستین در قرون وسطا بودن اینا. پولتیلیش 1965 وفاتشه، کیرکگارد 1885. خب اینا ایمانگران. ایمانگران یعنی چی؟ میگن آقا با عقل نمیشه گزارای دینی رو فهمید. یک کتابی داره کیرکگارد، ترس و لرز، که میگه انسان ها سه نوع زندگی دارن، زندگی سوداگرایانه که دنبال منافع دنیویشونن، زندگی اخلاقی که دنبال ارزش ها و باورهای اخلاقیشون هستن، و زندگی عاشقانه که همون زندگی مؤمنانه هست. خدا هر امر و نهی بکنه ولو امر و نهی غیر اخلاقی بکنه، انسان عاشق اطاعت میکنه. مثل دستوری که حضرت ابراهیم داد، خدا به حضرت ابراهیم هم که دستور داد که فرزندش اسحاق را ذبح کنه. خب این دستور اخلاقی نبود، ولی چون اسحاق که گناهی نکرده بود، ابراهیم هم گناهی نکرده بود، چرا فرزند تازه بالغش رو که عصای دست پدره بکشه؟ توجیه عقلانی نداره. به جو حضرت ابراهیم عاشق خدا بود، اسحاق هم عاشق خدا بود، پس هر دو حاضر شدن این ذبح انجام بشود. پس بنابراین عرض کنم باید ایمانگرایی رو پذیرفت، همونطوری که ابراهیم و اسحاق پذیرفتن. اینا مطالب آیه کرکگارد در کتاب ترس و لرزه، چون میدونید مسیحی‌ها و یهودی‌ها ذبیح الله رو اسحاق میدونن. حالا مهم نیست، ما میگیم اسماعیل، اونا میگن اسحاق، در اصل بحث تفاوتی نداره، چون دستور عقلانی نبود. اونا میگن، ما میگیم نه، از قضا قرآن فرمود و از ابتلا ابراهیم رب او به کلمات فاتمها، از خدا ابراهیم امتحانش کرد. ابراهیم میدونست خدای حکیم دستور لغو و عبثی نمیدهد، حتما یه حکمتی در دستور او بوده است. اگر حکمت نبود و اگر خدا معاذل حکمتی نداشت، با حضرت ابراهیم به هر حال خیلی راحت تخلف میکرد، ولی چون حکمت خدا رو میدانست لذا اطاعت کرد. بعدم معلوم شد که اصلا خداوند از اول اراده نکرده ذبح اسماعیل رو، و خداوند از اول نظرش به چی بوده؟ نظر خداوند به ابتلا و آزمون حضرت، عرض کنم خدمتون، ابراهیم بوده. چون میخواسته او رو به مقام امامت برسونه، بعد از این امتحان سخت عبور میکرده. توجه دارید؟ اینم خدمت شما عرض کنم که نظر ایمانگرایان. پس بنابراین ما نه عقلگرایی حد اکثر رو قبولیم که عقل همه مسائل حل کنه. خب خیلی از مثلا نماز دو رکعته صبح، نماز ظهر از چهار رکعته، عشا چهار رکعته، مغرب سه رکعته، روزه ماه رمضانه، اینا رو عقل نمیتونه اثبات کنه. بله اثبات وجود خدا، اصول اصول دین رو میتونه عقل اثبات کنه، اما حتی فروع اصول دین رو مثل طبقات بهشت، طبقات جهنم، اینا رو نمیتونه عقل اثبات بکنه. لذا عقل‌گرایی حد اکثری درست نیست، ایمانگرایی هم صحیح نیست که هیچ گزاره قابل اثبات نباشه، همه چیزو باید ایمان گرایانه پذیرفت. دیدگاه سوم عقلگرای انتقادی است که از زمان کانت مطرح شد که عقل توان اثبات هیچ گزاره دینی رو ندارد، اما توان ابطال داره. مثلا میتونه تثلیث رو ابطال کنه، اما نمیتونه توحید رو اثبات کنه. خب اینم حرف غلطی است. برای این از اندیشه های کانت و پوپر گرفته شده این مطلب. برای اینکه اگر شما میخواید چیزی رو 100% ابطال کنید، خب حتما بعد از بدیهیات کمک بگیرید. خب همون بدیهیات هم میتونه چیزی رو اثبات بکنه. بنابراین ما دیدگاه چهارمی رو قائلیم در بحث نسبت عقل و اسلام، عقل استدلالگر و اسلام، به نام عقلگرایی اعتدالی. ما میگیم عقل استدلالگر توان اثبات اصول اصول دین رو دارد و صدق رو هم به معنی مطابق با واقع میگیره، با کمک بدیهیات میره تا اثبات کنه خدا رو، اثبات کنه معاد رو، اثبات کنه ضرورت بعثت انبیا رو، تا بعدش وقتی خدمت قرآن رسید، اون موقع دیگه قرآن حقایقی رو برای ما روشن میکنه. توجه دارید؟ حالا یه بحثی هم استاد جواد آملی داره در باب عقل، عقل مفتاحی، عقل مصباحی، عقل میزان هم مطرح کرده که حالا اینشان دوستان مراجعه میکنن. بعد از اینکه عقل استدلالگر پاره از اصول مبانی رو اثبات کرد، بعدش دیگه از طریق نقل ما به حقایق دینی در واقع دسترسی پیدا میکنیم و طبقات بهش، طبقات جهنم، احکام نماز روزه اینا و حتی اسرار نماز روزه رو هم میتونیم در واقع دریابیم. این سؤال اول از اسلام و عقلانیت که آیا عقل استدلالگر توان اثبات آموزهای نقل دینی رو دارد یا نه، که گفتیم عقلگرای اعتدالی درست است. سؤال دوم این است که خب حالا ما با عقل به یه معقولاتی رسیدیم، دستاورد عقلی پیدا کردیم، نسبتش با آموزهای نقلی چیست؟ آیا بین معقولات و منقولات دینی، بین معقولات عقلی و منقولات دینی چه رابطه است؟ بینشون تعارض، تعاون چی هست؟ چه نسبتی بینشون هست؟ خب افرادی مثل ابن تیمیه که میگه آقا تعارضه و واقعا هم اونقدر اسرائیلیات و روایات تحریف شده در کتابها و منابع دست اول اینها هست که واقعا بین دستاوردهای عقل بدیهی و برخی از آموزهای نقلی دینی تعارض هست. اصلا اونقدر ابن تیمیه از این تعارض داشت که از مسجد دمشق انداختنش بیرون، دعواش کرده. این چه کفریاتی است درباره خدا میگی؟ همدم خداوند هفته یکی دو بار میاد به زمین و همونطوری که من از پله های منبر میام پایین، اونم همینطور خیلی محسوس و مخالف با لیسه که مثلی شد. بعد اینجا تعارضه، راه حلی هم نداریم. اما ما معتقدیم بین آموزهای عقلی قطعی که از بدیهات به دست آمده با نصوص معتبر یعنی قرآن و سنت مستند و معتبر تعارضی وجود ندارد. یعنی بین عقل قطعی و نقل قطعی تعارضی نیست. ممکنه وقت بین عقل قطعی و نقل ظنی تعارض باشه، خب اونجا نقل ظنی رو باید تعویل ببری. نقل ظنی یعنی ظاهرش دلالتی دارد، ظهورم ظنیه دیگه. مثلا آیات قرآن قطعی و سندن، اما بعضی از آیات قرآن ظنی و دلاله هستن. حالا اگر دلالت ظنی تعارض پیدا کرد با عقل قطعی، خب عقل قطعی مقدم است نه نقل ظنی. کما این که اگر عقل ظنی داشتید مثلا با استقرا به دست آمده و نقل قطعی داشتید، خب باز نقل قطعی مقدمه چون یقین بر ظن تقدم داره. توجه دارید؟ پس بنابراین اگر عقل قطعی با نقل ظنی تعارض پیدا کرد، عقل قطعی مقدمه. وقت نقل ظنی رو باید چیکارش کنیم؟ باید تعویلش ببریم، یه معنای دیگه ازش بکنیم که تعارضه حل بشه. مثل ید الله فوق ایدیم که قبلا مثال زدی، یا جا عرب باک، که البته من معتقدم این نیاز به تعبیل ندارن. اگر به سیاق توجه بشه، سیاق ظهور در معنایی دارد که نیاز به تعبیل نداره و تعارضی با عقلم نخواهد داشت. حالا اگر عقل ظنی و نقل ظنی با هم تعارض پیدا کرد چی؟ اگر نقل ظنی معتبر باشد، جز ظنون معتبر باشد، خب مسلمه ظنون معتبر مقدمه. درست. این هم سؤال دوم. سؤال سوم در بحث اسلام و عقلانیت اینه، خب حالا عقلانیت مدرن با نقل دینی چطور پذیرفته میشه یا نه؟ یعنی انسان بگه عقل من مستقله و حتی تجربه، عرف و کاربستش تو حیات اجتماعی پیدا کنه، که وبر اینجا اصطلاح عقلانیت ابزاری رو مطرح میکنه. اصطلاح وبره عقلانیت ابزاری که ممکن از عقل استدلالگر استفاده کنه، ممکن از معقولات یقین استفاده کنه، ولی ممکن از معقولات ظنی هم استفاده کنه، ممکن از عرف هم استفاده کنه، ممکن از تجربه هم استفاده کنه. کلن عقلانیت ابزاری میدونی چیه؟ افسون زداست. یعنی میگه قدسیت درش نیست، اما آموزه دین قدسیت دارن، راز آلودن، گاهی قد نکته های اسراری درش هست. توجه دارید، دنیای مدرن عقلانیت ابزاری و عقلانیت مدرن رو استفاده میکنه و میپذیره. توجه دارید، و لزام اصلا نقل دینی رو کنار میذاره، چون میگه از سوبژکتیویسم اصالت فاعل شناسای انسانی دیگه، مقابلش که وحیه باید کنار بره، مقابلش که منبع دینیست باید کنار بره. خب قطعا اینو ما قبول نداریم از نظر اسلام. ببین اسلام عقل استدلالگر رو قبول داره، تجربه رو هم قبول داره، یه جایی از عرف هم استفاده میکنه، مخصوصا در شناخت موضوعات عرفیه. اما اینکه این عقل بگه من فقط اونجایی قبول دارم که سر و رازی نباشد، قدسیتی نباشد، از دنیای مدرن قدسیت ستیز است، راز ستیز است، افسون زدا است. توجه دارید، ولی آموزهای دینی راز دارن، اسرار دارن، اسرار و شریعه، اسرار و صلات، اسرار و طهاره، اسرار و صیام، در کنار احکام و صلات و صیام اسرارشون هم هست. توجه دارید، رازهایی هست که گاهی قد دین اون رازها رو بیان میکنه و قدسیت در دین هست. اولیا الهی مقدسن، بعضی زمانها مقدسن، بعضی مکانها مقدسن، ولی عقلانیت مدرن دقیقا نقطه مقابل قدسیت و تقدس است. لذا ما میبینیم که مثلا توی اتفاق ناگواری در غرب، در آمریکا اتفاق میفته، همش میخوان با همین عقلانیت حلش کنه، خود توش میمونه. اما شما در ایران میبینید مردم چطور حمایت میکنن. تو آمریکا هم اگر انسانهای حامی، انسانهای توجه به محرومین دارن، اگر مشاهده کردید اینو بدانید، آدمایی که گرایش های قدسی درشون هست، عقلانیت مدرن رو در بس نپذیرفتن. ما مطلقا عقلانیت مدرن رو رد نمی کنیم، عقلانیت مدرن یه ساعتش همین عقل استدلالگره، خب ما عقل ریاضیه، ما هم قبول داریم، اما همه چی با عقل ریاضی فهمیده نمیشه. به قول عرض کنم رنه گنون، نباید با سیطره کمیت و ریاضی گمان کنیم جهان رو میشه تفسیر کرد، انسان رو تفسیر کرد. نه، اینطور نیست. اینکه قرآن میفهمه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا، این کجا با عقل استدلالگر آدم میفهمه؟ اصلا رابطه اعمال جوارحی و جوانحی دنیوی ما با سعادت و شقاوت آخرت یه رابطه تکوینی است، تجسم اعمال هم برای همین مطرحه. توجه دارید، تجسم اعمال هم برای همین مطرح است. انسان اون چه کرده است میبیند و مشاهده میکند. یوم تبل السرائر، حقایق میره کنار و حقایق آشکار می شود. خب اینا رو که با عقل مدرن نمیشه فهمید این رابطه ها رو، اینکه بین گناه و نفی برکات، بین عبادت و استجابت رابطه وجود داره، اینو عقل رازآلود میفهمه، عقل قدسی میفهمه، نه عقل افسون زدا، نه عقل وبری، نه عقلانیت وبری. پس بنابراین در بحث عقلانیت باید بگیم بالا عقل استدلالگر رو قبول داره، کتاب العقل والجهل آمده، ولی عقل استدلالگر به وسیله انسان رو به نقل دینی و وحی الهی نزدیک میکنه، تازه وحی دینی بعد این عقل انسان رو اساره دفاعین العقول میکنه، احیاش میکنه، قدرت بهش میده، توانمندی بهش میده، توجه دارید، رشدش میده، بالندش میکنه، به فعلیت بیشتر درش میاره. اینم در واقع بحث سوم در عقلانیه. پس به گوهر مدرنیته و اساس مدرنیته، عقلانیت مدرنه که سه تا رکن داره، اومانیسم، سوبژکتیویسم و سکولاریسم. نسبت اسلام با این سه تا رو توضیح دادیم. در نسبت اسلام و سوبژکتیویته گفتیم که سه تا سوال در بحث وجود دارد که هر ستاشو هم توضیح دادیم، دیگه‌هاشو هم گفتیم و به جنبندگی رسیدیم. خب حالا من از اینجا میخوام اینم بگم خدمت، چون فلسفه و دیسیپلین‌های فلسفی زایده همین سوبژکتیویته است، چون عقل مستقل از وحی و عقل خودبنیاد رو، حالا یا عقل استدلالگر یا تجربه رو قبول کردن، لذا فلسفه ها هم با همین مبنا شکل گرفت، یا فلسفه آمپریزم تجربه گرایی در انگلستان، یا فلسفه راسیونالیسم و عقل گرایی در فرانسه، و بعد هم فلسفه استعلای کانت که بین عقل و تجربه جمع کرد. درست، خب باجی دستاوردی فلسفی هم درسته، چون با عقل استدلالگر به دست آمده. اما مشکلی که هست اینه، این عقل خودبنیاد، این نظام فلسفی ناقصی در اختیار ما قرار میده. اما اگر سراغ وحی الهی برویم، وحی یه حقایقی رو بر عقل ما عرضه میکنه، عقل به تعقل و تفلسف میپردازه و به یک حقایق فلسفی جدیدی میرسه. ببین این معنیش نیست که فلسفه شده نقلی، نه، فلسفه عقلیه، اما عقلی که با نقل دینی و وحی الهی بالنده شده، قدرت استدلال پیدا کرده. لذا اینجا نسبت اسلام با فلسفه هم از نسبت اسلام و عقلانیت معلوم میشه که ما دیسیپلین های فلسفی مدرن رو مثل آمپریزم، مثل راسیونالیسم، مثل فلسفه استعلایی، دیسیپلین هاش رو نقد داریم، ولو بعضی گزاراش گزارای درستی است. ما غیر از عقل استدلالگر که نقش مهمی داره در حل پاری از مسائل فلسفی، برخی دیگه از مسائل فلسفی با عقل استدلالگری به دست میاد که با نقل دینی بالنده شده است. مثلا از آیه بتر الجبال تحسب و جامده و یتمر و مرسا، البته جوهری فهمیده، عقل رو تقویت میکنه، برهان برای اثبات حرکت جوهری بیاره. حرکت جوهری میشه عقلی، مثلا فلسفه یعنی روشش عقله. اما یه وقت عقل استدلالگره آغازین، یه وقت عقل استدلالگر بالنده توسط نقل. این یک دیسیپلین فلسفی دیگه به ما میده، مثلا حکمت متعالیه. انشاءالله در جلسه بعد به بحث اسلام و علوم طبیعی میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله.